من الان چرا وزنه بگیرم؟ من دوست دارم که خودم ترم بسازم. من به اوریجینالیتی کار خودم خیلی اهمیت میدم. من دوست ندارم چیزی آماده رو من بیارم هی باش کار کنم. من دوست دارم اون هسته مرکزیشم خودم بسازم. هر آهنگسازی یک سلیقه‌ای داره دیگه.
یکی از مسائل تاریخی مهم در آهنگسازان ایران که فکر میکنم بعدها این دو طیف، دو تا طیفی که با هم اختلاف داشتن، نمودهای دیگه ای هم پیدا کرد. از همون اختلافی بود که بین پرویز محمود و کلونل وزیری از ابتدای پیدایش وجود داشت دیگه، که یکی بیشتر تحت در شیوه آموزش و اینها هم در شیوه در واقع اجرایی کار موجود بودش. کلونل وزیری معتقد بودش که انسان برای همین هنرستان عالی است، هنرستان ملی اصلا جدا شد دیگه. همون که شما بهتره می‌دونید که اصلا کلونل دغدغه‌ی این داشتش که به هر حال ایرانی تر عمل
نه ببین این رو بیم تکنیکی بگیم ایرانی تر عمل بشه که حرف تکنیکی نیست. پرویز محمود اینا موسیقی کلاسیک کار میکردن، ردیف آموزش نمیدادن. ردیف هم که آموزش ندی از ردیف دستگاه اطلاع نداری. هنرستان ملی که درست شد ردیف کار میکردن، گوشه ها رو باید بشناسی، اختلاف باید هر دو میبود و بالاخره میبایست اینا با هم جدا بشن. اختلاف هم نمیست داشتن، حالا چون اون اول کار بوده شاید، ولی اینا ربطی به هم نداره. پرویز محمود رهبر ارکستر سمفونیک تهران بود، اولین رهبر ارکستر سمفونیک تهران بود، اصلا موسیقی کلاسیک کار میکرد. ظاهرا قبل از ایشون هم اون سرور معزز و اینا هم
میباشه،
اینا بیشتر به موسیقی کلاسیک ظاهرا علاقه داشتن. حالا اونا که ما حیف که نصف لکچری داریم ازشون نمیدونی، با وجود اینکه معاصر هستن انقدر سالی نگذشته، 100 سال 150 سال که بیشتر نگذشته، 150 سال هم نیست، ولی به هر حال حیف هیچ چیزی ازشون در دست نداریم. ولی در مورد کلونل چون نوارش هست، من خودم شنیدم که میگفتش که اینا ربطی به هم نداره. موسیقی هنرستان ملی جایی بود که ردیف را هم آموزش میدادن. اون کسی که میرفت موسیقی تار میزد، سنتور میزد، نی میزد و ردیف رو یاد میگیره. موسیقی هنرستان عالی نه، فرم یاد میگرفت، هارمونی میخون، سازش پیانو بود، میواز شوپن بزنه. ربطی به هم نداره.
خب بعدن جدا شد، ولی قبلش که اصلا باعث
مدت خیلی کوتاهی اصلا به حساب نمیاد. اون اول اومدن اینجوری بکنه نمیشه. هیچ وقت یه هنرستان یه دوران کوتاهی بوده.
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه گوش می‌دهیم به قسمتی از سمفونی تهران ساخته جناب دکتر شاهین فرحت.
مسئله است این هستش که امروز تو ایران این که میگم میتونه ادامه داشته باشه این قضیه، یک نفر بخواد به هر حال اصلا آهنگسازی شروع کنه، برای شروع کار میگم نه برای ادامه، که به هر حال آدم به یک امضای شخصی میرسه بعدا، برای شروع کار لازم هستش که اصولا یه مقدار آشنایی با مثلا مسائل موسیقی ایرانی، مثلا این ردیف ها و اینا، یا حتی بخشی از این موسیقی محلی از ابتدا آموزش داده بشه، یا مثلا حالا تکنیک های نوازندگی حتی سازهای ایرانی همزمان با موسیقی غربی، یا که فکر میکنیم برای شروع، برای این که ذهن به قول معروف با اون اسلوب های علمی بیشتر آشنا بشه، بهتره که اصلا یک مدتی موسیقی ایرانی کار نکنه.
نه
من شما چیه؟
نه من موافقم که آشنا باشه. اون هیچ صدمه‌ای که نمیزنه چی، هر کسی اگر ابتدا با موسیقی وطن خودش آشنا باشه به مراتب آهنگسازی بهتری میشه. اطلاعات داشتن سبب الهام میشه، اصلا اینطور نیست. اطلاعات داشتن خراب نمیکنه، البته الزامی نیست. اون کسی رو سراغ دارم آهنگسازی میکنه، اصلا تفاوت بین شور و دشتیر هم نمیفهمه. نه اینکه نتونه بسازه، ولی شما میگید عقیده من چیه؟ من عقیده من اینه که حتما اگر بدونه ضرر که نمیزنه کمکم میکنه.
خب مسئله دیگه سر مسئله همین روبه پرده هاست. به هر حال مسئله هستش که خب اکثر افرادی که توی ایتی آهنگسازی کار میکنن میخوان به گونه ای هم حالا از موسیقی وطنی هم الهام بگیرن، روبه پرده رو میگن اشکال داره دیگه، آوردنش تو کارهای
بله.
به قول معروف
بله.
ارکستری اشکال ایجاد میکنه، یعنی به خاطر مسائل پیشدیگری که خب داره.
بله پیشدیگری.
خب اگر سوال من این هستش که یه نفر اگر با این مسائل آشنا باشه، با
من سوالتون رو فهمیدم، اجازه بدین جواب.
چشم.
این نکته خیلی قشنگیه گفت. اون فواصلی که در موسیقی ایرانی هست اصلا برای فرده، یه نفر، حتی ارکستر گلها که اون زمان در رده برنامه های تو رده 100 هنوز به 200 نرسیده، که اون نوابق اون زمان مرساخان محجوبی و عرض کنم که سبا و تجویدی و همایون خرم ارکستر رو دارن میگن، میر نقیبی و عرض کنم که عبادی و ورزنده و بدیعی و اینا جمع میشدن میزدن، وقتی که به اون اونیسون ها قشنگه، منهای اون کنترباس که اونیسون میزنه اون دیگه اون خوب نیست، ولی کلا قشنگه. اما هنوز اونا هم به ربع دیگه مثل هر کسی واسه خودش یه جوری میزنه، اونقدر گوشخراش نیست، ولی بازم هنوز یه خود توش فارسی داره. این فاصله بیشتر اتفاقا این فواصل اون است که خود اون نوازنده که داری میزنه حس بکنه و بزنه. این فاصله اصلا برای این فواصل خاص موسیقی ایرانی اصلا ساخته نشده که ارکستر بزرگ 100 نفر بیان و همه با هم بتونن اینو بزنن. ببینید این کاراکتریستیک موسیقی ایرانی. به همین دلیل هم است که کسانی که معمولا استفاده کردن در آثار خودشون از این موسیقی ردیف ایرانی بیشتر دنبال همایون و اصفهان و چارگاه و دشتی رفتن، سگاه نیومده که زده بگیره، چون مثلا مشکل تره، یا افشاری نیومده انجام بده، یا نوا نیومده انجام بده. نوا یه تیکایش میشه، اما واقعا افشار رو عرض کنم که سگاه و اینا نمیشه. گوش میکنی یه همچین چیزی؟ بنابراین من خودم نکردم این کارو. من اصلا در آثار ارکستری خودم نه از سنتور استفاده کردم، چون اصلا سونوریته و به نوعی دینامیک این سازهای ایرانی اگه نگاه بکنی میبینی که برای اتاقه، برای یه محفل کوچک ساخته شده. تازه پر دینامیک ترین ساز ایرانی که تار باشه، تازه در مقابل یه ویولون که فورته بزنه، تازه اون صدا ممکنه گم بشه، چه برسه پیانو، چه برسه ترومپت، چه برسه هورن، میخوره صداش. من یه اثری شنیدم از یه آهنگساز ایرانی، ان شاء الله جاز خدا عمرش بده، چند تا سنتور توی ارکستر سمفونی بود، واقعا ارکسترش رو اینو میزنه مثل این که چند تا وزوزه افتاده توی صدای خیلی بدی میداد، نمیتونه خودشو بکشه بالا. درست نیست.
خب صحبت از کلونل شد، من دوست دارم یک بار به صورت دقیق کلونل وزیری رو شما تبیین بکنی از دیدگاه خودتون. خب این به عنوان فرد پیشگام به هر حال میتونه حالا با هر ایرادی که داشته باشه، ولی خب به عنوان پیشگام بودن میتونه مورد توجه باشه. حالا امروز که شما به کارهای تیپ کلونل دقت میکنین، اولا بهترین کاراش بزنید از کارهای هستش که فکر میکنین همین امروز هم جذابیت داره کلونل وزیری؟
حتی اون کمپوزیشناش به نوعی تصنیفه. در کل عرض کنم برای کلونل وزیری بسیار احترام قائلم، زیرا که او قهرمان موسیقی اجتماعی ماست. اون کسیست به موسیقی ایرانی اهمیت داد، گفت موسیقی ایرانی هم باید بیاد در سالن اجرا بشه و جدی مردم بیان بشینن گوش کنن، موسیقی بزم نیست. این که از اون را. و از جهت تکنیک نوازندگی، نوازنده بزرگی بود، تار رو اصلا ویرتوزیته تار رو اون برای اولین بار مطرح کرد، این یکی. و دومی که تصنیف ساز بزرگی هم بود. بعضی تصانیفش واقعا موتیف‌های عجیب و غریب داره. مثلا فرض کنید در اون تصنیف جور فلک یک موتیفی اونجا داره که واقعا بعضی موقع من با شوبرت مقایسه میکنم. ایده‌های خیلی قشنگ داشت. ولی خب کمپوزیتور اونطوری که نیست که خودشم ادعای این که من آهنگساز هستم نیست. ولی خب عرض کردم بسیار بسیار موسیقیدان تأثیرگذاری است. من براش فوق‌العاده احترام قائلم. البته تئوریش رو موسیقیدان ایرانی نمیپسندن که مثل موسیقی کلاسیک که گفتم که حالا اون فواصل خاصو بزنیم کنار که در قرون وسطا بوده در قرن 13 و 14 ما بیایم قشنگ پرده اون این پرده بزنیم که چه آثار بزرگی ساخته شد. کلن فکر میکنم تو موسیقی ایرانی هم میشه. من الان نمیدونم میشه یا نمیشه، شاید بشه. اونم برای خودش این تئوری رو این فانتزی داشت که مگر پیانو نیستش که 12 تا نیم پرده است. خب ما یه چیزی بسازیم که 24 تا رو به پرده باشه. در حالی که عرض کردم موسیقی ایرانی اتفاقا نمیخوره به این، چون هر کسی اون رو به پرده رو با احساس خودش، این چیز تدوین شده ای به اون صورت در خیلی از موارد نیست.
این رو به پرده تثبیت شده در
نه نیست. اینا رو به پرده نیستن. ممکنه یه جایی رو به پرده باشه، ولی نمیتونیم بگیم همیشه اینطوری، چون اینجا شما نگاه کنید همیشه پرده اون این پرده است. چه قسمت باس پیانو، چه قسمت میدل پیانو، چه قسمت اگوی پیانو، همش یکی، همش پرده اون این پرده است. فرق نداره با تو موسیقی ایرانی این موضوع ظاهرا قابل پیاده شدن نیست.
درست.
اختلافم با کلونی این بود، وگرنه کاری که کرده همه برای عظمت دادن به موسیقی ایرانی بوده.
روح الله خالقی به نظر شما
اونم تو همون کاتگوری
جلوتر از کلونل عمل کرد یا اینکه فکر میکنید از لحاظ مثلا خلاقیت و از لحاظ مثلا خلاقیت در ایجاد ملودی یا مثلا تنظیم هایی که برای ارکستر انجام داد؟ یه بار شما فهمیدید مثلا جواد معروفی،
منو بیشتر دوست دارم
جواد معروفی تنظیماش
خیلی روانتره از یه بابت، ولی اینا در یه کاتگوری هست، اینا مربوط به یک مکتب هست. از بابت واقعا دانش و فکر البته روح الله خالقی بالاتر از معروفی، چون اون یه دانش خاصی داره نسبت دیدش فلسفی تره به موسیقی تا جواد معروفی، ولی اینا مربوط به یک مکتب هستن و من بر همشون احترام قائلم.
کارهایی که از خالقی به نظرتون میشه؟
اونم تصنیف سازه. من فکر میکنم چند تا کار داره که واقعا خوبه. اکثر کارهایی که در برنامه گلها هست تصنیف بسیار قوی هستن که در تقریبا تو تمام دستگاه هم هست تقریبا، ولی حتی سرودهایی که ساخته اینا جاویدانن. اون سرود خوشچین رو تصنیف دیگه، اصلا کلمه سرود من ندارم چی، بسیار قویه، اونم داره موتیف های بسیار جاویدان و به یادماندنیه. ولی این سه نفر که استادشون چیز بوده در درجه اول رول خالقی بوده و بعد معروفی، بعد میم شاگرده دیگه که مثلا با اون کار کرده بودن که اینا دیگه اونطوری تحصیل بوده، مثلا اسامی داریم دیگه، مثلا فرض کن مثل ایرانپور، اینا حیف که زود رفتن تا اومدن قوام بگیرن رفتن یه کار دیگه کردن، از موسیقی اونقدر عاشق نبودن اونقدر، ولی خب خیلی دور وزیری جمع شده بودن کسایی که واقعا اسمشون خاطر انگیزه، میدونی اسمشون واقعا خاطر انگیزه. بعد سبا میاد، سبا برای خودش داستان دیگری است. سبا یه معلمی بوده که یه مشوقی بوده که واقعا بی‌نظیر بوده از جهت خصوصیات اخلاقی، از جهت انسانیت، ولی خب نه نوازنده بزرگی بوده نه تصنیف ساز بزرگی بوده، ولی یک فردی بوده که به همه انرژی میداده، چیز خاصی بوده و همین دلیل همه دوستش دارن.
خب
آهنگسازای مقدار
حرفه‌ای‌تر صحبت کنیم، مثل امانوئل ملک اسپانیا. ملک اسپانیا خب شما در مورد
شادرش
صحبت کردین، در رابطه با اون قطعاتش مثل خب آفرینش بال پروانه این کارا رو به خاطر دارین؟
بله.
این کارا این قطعات رو از لحاظ حرفه‌ای بخواییم شما بررسی بکنیم، نمره ملک اسپانیا در میان آهنگسازای دیگه خود شما چه نمره‌ای بید؟ یعنی بخواییم تحلیل بکنین از لحاظ سبک کاری، از لحاظ مثلا پیچیدگی هارمون.
ملک اسپانیا کسیست که هر کسی باش کار کرده از شخصیت اون بهره گرفت. یعنی من خودم یادمه در دورانی که خیلی جوان بودم، واقعا خب در مسائل زندگی آدم بالاخره احساسی ناراحت می‌شدیم، می‌رفتیم در محضر ایشون و ایشون با یک صحبت ما رو خوب می‌کرد. و این شخصیت در آثارش هست، در پیانو نوازیش مشخص. شاید اون ویرتوزیته اون پیانیستی که مثلا برندل یا نمیدونم ریختر یا نمیدونم روبینستاین اینا نباشه، ولی واقعا یک موسیقیدان از هر جهت خاصه و در ایران واقعا یونیک. این که در ارتباط با مسئله پداگوژیکش و معلمش، حالا سبک درس دادنش سبک خاصی بود، شاید برای همه میتونست مطلوب نباشه، کاری ندارم، ولی آهنگسازیش هم بهره از همین میگیره. اولا آنچه که واقعا مثبت راجبه آثار ایشون البته خیلی زیاد نیست، آثار اولیش یک فضایی داره که اون فضا اصلا آدمو مثل که سحر میکنه. همون قطعه پروانه که همه دوستمون، واقعا یک قطعه که شما وقتی از اول تا آخر شما همینطور میخکوب میشید. اولا پیانو رو خوب میشناخت، مثلا پیانو نویسی کار آسانی نیست، باید بشناسی این ساز تو نوت بغل هم بذاری پیانیست دیگه نمیشه. این یکی. کار آخری که خب تو تالار رودکی اجرا میکردن، اینا چند تا کار، یه دیالوگ، یه ورس کنم که آفرینشه، گفتگو برای ارکستر، اینا اینا بیشتر چون ایشون به بوزونی خیلی علاقه داشت و به فلسفه یه مقدار به عرفان رسیده بود و عرفان غرب و شرق هم با هم قاطی میکرد و به نحو مطلوبی یه زبان خاصی در میاد. من بسیار احترام قائلم براش، موسیقیش هم منو اولا خاطر انگیز برام، ثانیا به نظرم یه فضای خیلی شخصیتی خاص ایجاد میکنه.
در مورد خربوز فرهاد که به هر حال من فکر میکنم خود شما هم
بهره
گرفتید، بخشی از کاراتون مشهوده. منم داشتم اتفاقا قبل از اومدن
شباهت میبینی ها،
من اصلا من داشتم سمفونی 12 رو یه بخشیشو داشتم چیز میکردم، اینا احساس میکردم که یک صدادهی یه جاهای شاره یه جاهای، یعنی ناخودآگاه من فکر کردم چی هست. اگه بخواین تبیین کنید، گفتید به گونه ایشون نئوکلاسیک هست سبک کارش، ولی از جنبه های دیگه بخواین با واژه های تبیین کنید کار هرمز فرهاد رو، حالا فراتر از اینکه نسبت فامیلی دارین و اینا، ولی
جدا از اینکه نسبت فامیلی دارم، من یه حالت مرید هستم با هرمز فرهاد، یعنی که اصلا از زمان بچگی، چون من بچه زمانی مثلا 3 سالم بود ایشون میومدن، 4 سالم بود ایشون میومدن منزل ما، من یادمه بس موسیقی گوش میکردم و پیش پدرم صحبت میکردم من اصلا، و اولین آثاری هم که ایشون فرستادن و من گوش کردم همونجا من چیز شدم دیگه، و همین دارم که همین کاری هم که من برای ایشون ساختم از کارهای اولیه ایشون بیشتر استفاده کردم. بنابراین نمیتونه موسیقی هرمز فرهاد رو من تأثیر نذاشته باشه و سبک موسیقیش هم به خصوص آثار اولیه یک فضایی داشت که برای من یه حالت نوستالژی داره، یه حالت خاطره انگیز، اصلا اون شروع سونات پیانو یا اون دیورتیمنتو برای ساکسوفون یا فرض فرمید اون توکاتا برای پیانو یا اون تم و واریاسیون یا اون کوارتت زهی، اینا همشون اینیست که بله من خیلی تاثیر گرفتم. هارمونی نه، از هارمونی زیاد نه، میدونی که هارمونی من یه هارمونی خاص خودمه، هارمونی اون خوشتر مال من یه خود شاید ملودرامتره، حس میکنی خودت دیگه گوش کردی همه اینا رو میفهمی.
در مورد اون چند تا موسیقی فیلمی که ایشون ساخته، آقای هالو،
بله،
موسیقی پوستشی و
بله،
و آرامش نوازی دیگران و اینها که مقدار خب ایرانی تر
بله
کار کرده.
ای کاش اون نهضت ادامه پیدا میکرد و آهنگسازان ایرانی اون رو ادامه میدادند، حالا تقلید نمی کردن ولی ادامه می داد. چون نگاه کن به این مثلا همین موسیقی فیلم هالو یا آرامش در حضور دیگر، اون تم یادت میمونه، یعنی اون تا اون تم بشنه اون فضای اون فیلم رو به خاطر میادی، و متاسفانه اون ادامه پیدا نکرد و هرمز فرهاد هم خب بیش 7-8 تا موسیقی یا 5-6 تا موسیقی بیشتر نساخت. ای کاش اون نهضت موسیقی فیلم ادامه پیدا می کرد و موسیقی فیلم ما می رسید به جایی که مثل موسیقی های نیکلاس روشا یا موسیقی های مثل دیمیتری تیومکین یا المر بنستان یا اصلا مهمتر ویکتوریان، اینا که الان فروش میره جدا از خود فیلم فراموش شده. موسیقی فیلم
خودش اینیا موری کنه تو لرمان خودش
مانچینی مانچینی
مانچشتاینر ارمان
برناد دیگه خودت میشنسی، مارکسیشتاین خیلی قویه، با عجیبه. بله اینا ما نداریم حیف. خب ببینید اینجا کشور شعره که اونور نیست، اینجا کشور شعره، اولین هنری که میدرخشه شعره. ولی خب
سیطره داره اصلا
ادبیات توی اونور موسیقیه دیگه. اونور باخ و برامس و بتوون رو داشتن، ما اینور سعدی و حافظ و مولانا و خیام و فردوسی رو داشتن، نظامی گنجوی شش تا، این شش تا ستاره عجیبه. درست خدا بیامرزه اصلانیان میگفت این شعر فارسی و موسیقی کلاسیک رو از بالا به هم میرسن. راست میگه.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر شاهین فرحت. این گفتگو همچنان که اشاره شد مربوط می شود به چند سال پیش و این توضیح هم لازم است اینجا ذکر بکنم که تمام قطعاتی رو که در خلال این برنامه شنیدید همگی از ساخته های جناب دکتر شاهین فرحت بودش.
دریچه ای به باغ گپ و گفت و شنود.
تا اونجا که می شدم باید کتاب بخونه.
من از همون دوران دبیرستان بسیار علاقه داشتم به مطالعه ادبیات کشورهای مختلف.
از ایده ها و اندیشه ها و زندگی ها،
بنیادهای نظریه نقد جغرافیایی بر اساس فضا زمانمندی هست.
تعریف بسیار دشواری است پرداختن به موضوع زبان.
فردوسی اثر خودش رو با نام خدا و انسان میخواد آغاز کنه.
نام‌آوران فرهنگ، هر پنج شنبه رادیو فرهنگ.
تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هرگز نمیشد باورم این برف پیری بر سرم، سنگین نشیند چنین، من بودم و دل بود و نی، آواز من آوای نی، هر گوشه میزد تنین. اکنون منم حیران ز عمر رفته سرگردان، ای خدای من با این تن خسته، هزاران ناله بنشسته در صدای من. عشق نافرجام من رفیق و جان، ای آرزوی خام من رفیق و جان، آن دوره آشفتگی های تو کو، ای عمر ناآرام من رفیق و جان، تو بخوان شب همیشه برای نیمار سهر، که دل خسته من در آمد از سینه بدر، تو سبک بالی و من اسیر بشکست پرم، تو پر از شوری و من ز عالمی خسته ترم، تو بخواب به گوش اهل جهان، که خبر شود از شتاب این کاروان. هرگز نمیشد باورم این برف پیری بر سرم، سنگین نشیند چنین، من بودم و دل بود و نی، آواز من آوای نی، هر گوشه میزد تنین.